سه‌شنبه 23 دی ماه 1399، فقه القضا، نشست 56، حکم جستجو از حال افراد با عدم وجود حجت بر ارتکاب جرم توسط قاضی مقام قضایی یا با نگاه دیگر به طور عام غیر مقام قضایی توسط حاکمیت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. دو سه سوال شده، من جواب بدم و بعد بحث رو شروع کنیم. البته یکی از سوال ها از دوستان کلاس هست ولی مربوط به درس نیست، چون به ایشون گفتم در درس جواب میدم و انشاءالله ایشون در درس فقه حضور دارند مطرح میکنم. سوال خوبی هم هست، گفتن که گاه در پیش فروش یک جنس، مثلا یک آپارتمان، بخشی از ثمن ابتدا گرفته میشه ولی ثمن در واقع قطعی نیست. طرف میگه که من بقیه را موقع تحویل محاسبه میکنم، بر اساس قیمت آن روز به شما میدم. در واقع اون چی که الان داده میشه، چون سوال یه نوع ناهمسویی درش بود، اومده بود که نصف ثمن رو الان میده خریدار، بقیه ثمن را بعدن میخواد بده. فروشنده میگه به قیمت اون روز من حساب میکنم و از شما میگیرم. خب پس اگر نصفشو داده، نصف وقتی میگن که معلوم باشه. من اینجوری اصلاح کردم سوال دوستمون رو، که الانم بیرون این واقعیت هست، کسانی که ساختمان پیش فروش میکنن ابتدا یه پولی از مشتری ها میگیرند و میگن که الان این قیمته، مثلا آپارتمان متری 6 میلیونه. این آقا شریک میشه که یک آپارتمان 100 متری بگیره. اون چه که الان میده به قیمت متری 6 تومن حساب میکنن، اما بقیهش اگر بماند و اول همه پول رو نده، سازنده آپارتمان میگه من الان نمیدونم، فرض کنید 6 ماه دیگه تمام بشه، شاید اون زمان آپارتمان متری 12 میلیون باشه. بله، پولی که الان شما میدید من روشن حساب میکنم. البته نگید خب پس الان به قیمت مقدار الان داره میخره. نه، یه آپارتمان 100 متری میخواد، منتها یه آپارتمان 100 متری مبی یه آپارتمان 100 متریه، اما بخشی رو که الان داره پول میده با یه قیمت، بخشی که بعداً تحویل داده میشه با یه قیمت بعدی. خب این میدونید معمولاً سوال کنید اولین چیزی که خواهند گفت میگن قراره، و قرار بیع رو باطل میکنه. به نظر ما آقایان اگر مشخص کنن، روشن کنن، یه دفعه میگه حالا تا بعد ببینیم چی میشه، که البته چنین چیزی هم نیست. اگر قرارداد شفاف و روشن باشه قرار نیست، و قرار یعنی ریسک، یعنی خطر. چه خطریه؟ میگه آقا 100 متر آپارتمان شما از من میخوای؟ میگه آره. میگه خب اگر همه پولشو الان میدی من الان میرم مساله میخرم، جنس میخرم و آپارتمان الان، آپارتمان که من میخوام تحویل شما بدم اگر الان آماده بود متری 6 میلیون بود. خب شما 600 میلیون بده، من آپارتمان رو تحویل شما میدم، حالا هر چه اون موقع درآمد شما دیگه از من خریدی. اونم البته ضرر نمیکنه، میره مصالح میخره، آهن میخره، جنس میخره، ضرر نمیکنه. اما اگر طرف میگه نه من 100 متر میخوام ولی الان میتونم به شما 300 میلیون بدم، نمیتونم 600 میلیون بدم، متر چند به من میدی؟ میگه من چه میدونم وقتی شما میخوای 300 میلیون باقی مانده رو به من بدی آپارتمان متر چنده؟ من الان هرچه پول بدی سهیمت میکنم، مبیعم همون 100 متره ولی بقیهش رو به نرخ آینده حساب میکنم. بله اگر بگم به همین مقدار که الان پول بد میدم ازت میخرم، 50 متر، 40 متر، هرچه شد همین مقدار میخرم، بعد یا توسعه میدم بقیه رو میخرم یا نمیخرم. من الان این که میدونین که هیچ مشکل نداره، قرارم نیست، مشکل اینه که طرف یه آپارتمان 100 متری میخواد، نمیخواد 30 متر، نمیخواد 40 متر، اصلا شریک نمیخواد. گاهی وقتا میگه آپارتمان طبقه سوم مال من، من تا پولشو الان ندارم همه رو بدم، اینقدرشو الان میدم بقیه. اونم میگه خب بقیه رو موقعی که میخوام تحویل بدم و شما میخوای پول بدی حساب میکنم. اینا قرار نیست به معنای قرار و خطر. حالا اگر میخواد مطالعاتون کامل بشه، بنده یه مقاله ای دارم در این باره، بحث نفی بیع قرار که فصلنامه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه خیلی وقته، نمیدونم شاید 2 دهه بشه، ما شاید هم بیشتر، حالا من نگاه تاریخ نکردم، ببینید اجمالا به نظر ما مشکل نداره. اون سوالی که شما کردید اشکال نداره، ولی اگر کسی مقلد یک مجتهدی هست که قاعدتا هست، باید از مجتهد خودش سوال کنه. نظر ما رو میخواد، ما مشکلی برای اینجور قراردادها نمیبینیم. و اما سوال دومی کردن، گفتن که آخه من دیروز اشاره کردم که قضات وحدت رویه ندارن در جستجو از مجرم، بعضیا دنبال میکنن تا مجرم رو پیدا کنن، بعضی خب چشماشون رو به هم میذارن. یکی از آقایان فرمودن که با وجود ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، البته این قانون آیین دادرسی مال 92 هست، متو این ماده اصلاحی خورده سال 94، به هر حال آدرس رو درست دادن دوستمون. ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری پیرامون جرائم منافی عفت که در واقع همون سیاست افتراقی رو اشاره میکنه، خب با این وجود دیگه نباید قضات رویشون مختلف باشه. به تعبیر پرسشگر محترم، تفاوت روی قضات بیمبنا خواهد بود. البته من به شما بگم اون ماده 102 راجع به در واقع این صورت سومی که امروز میخونیم با این صورت تناسب داره، ولی شکی نیست که چه اونجایی که جرم اصلش ارتکاب جرم مسلمه، میخواد دنبال بشه برای شناسایی مرتکب، چه اونجایی که هنوز ارتکاب جرم حجتی برش نیست، حالا میخواد تازه طرف بره ببینه جرمی واقع شده یا نشده، اگر شده مجرم کیه. قانون 102 بیشتر مربوط به اون صورت 3 است که امروز میخونیم، نه صورت 2 که دیروز خوندیم. ولی من جواب سوال شما رو بدم، حالا فرض کنیم شما امروز دارید اشکال میگیرید، ببینید شما که قاعدتاً اطلاع دارید چون دارید استناد میکنید، روی قضا تفاوتش همش به خاطر عدم شفافیت و ابهام نیست. گاهی وقتا به خاطر برداشت هاییست که قضات از عدل می کنن و گاهی هم واقعا به شخصیت خودشون برمی گرده. یعنی قانون اگر شفاف شد خیلی کمک می کنه، دیروز هم ما گفتیم. اما اینطور هم نیست که ریشه اختلاف رویه رو از بین ببره، مخصوصا این نکته که گفتم که گاهی برداشت از قانون هم متفاوت میشه. افراد تو گستره قانون، نحوه اجرای قانون اختلافاتی دارن، پس منافات نداره. منم انکار نکردم که در قانون نیست، خبرم داشتم که وجود داره، منتها منافات با حرف ما نداره. سوال دیگری کردن، گفتن که اگر قاضی بدون هوا و هوس تمایل به یک طرف پیدا کنه اشکال داره؟ خواهی تأکید میکنن بیطرفی قاضی، عدم تمایل قاضی به یک طرف. خب نه، ببینید، بالاخره قاضی که وقتی میخواد حکم کنه قطعا متمایل به یک طرف قضیه میشه. نکته همینه که قاضی باید بینه و بین الله نگاهش به متهمین کاملا بیطرفانه باشه. حتی جالب اینه که گاهی ته دلش دوست داره که مثلا زید حاکم بشه یا امر حاکم بشه، ولی خب عملا بیطرفه، خوب اشکال نداره. سوال شما جوابش اینه که نخیر، اشکال نداره، منتها خیلی باید انسان حواسش باشه. پناه بر خدا، گاهی وقتا همین تمایلات انسان فکر میکنه داره عادلانه حرف میزنه، ولی ناخودآگاه ناعادلانه فکر میکنه، ناعادلانه حرف میزنه. باید خیلی مواظب بود. پناه بر خدا. آخرین سوال کردن که گفتن شما به آیه اذا حکمتم بین الناس استشهاد کردید برای وجوب داوری و بعد گفتید که خب باید مقدمه واجب رو تهیه بکنن، در حالی که آیه در مقام بیان اینه که اگر خواستید حکم کنید باید عادلانه حکم کنید، اما حکم کردن واجبه، از این آیه در نمیاد. بعد یه مثالی هم زدن که نیاز نبود پرسشگر محترم، شما تا بگید ما میفهمید، چون من تا آخر میخوام گوش کنم سوال رو که یه دفعه وسط های نکته نباشه، بعد میبینم نه چیزی نداشت، همین اشاره کنید ما دیگه متوجه میشیم. در عین حال تشکر میکنم. ببینید ما کجا گفتیم این آیه دلالت میکند بر وجوب داوری؟ بله، شما هم قبول دارید وجوب داوری رو از 1001 دلیل دیگه میفهمیم، اما این آیه دلالت میکند بر وجوب داوری به حق یا نه؟ همون که شما مثالم زدید که اگر مهمون گرفتی لباس قرمز بپوش، اما نگفته لباس قرمز بپوش. پس آیه دلالت میکند بر وجوب داوری عادلانه. ما میگیم این وجوب مقدمه میخواد، مقدمش تفتیشه، بررسیه، اینطوری دیگه. پس شما وجوب رو مگر بگید که این آیه دلالت بر وجوب حکم به عدلم نمی کنه که دیگه ما از شما گوش نمی کنیم. خب قدر طولانی شد اشکالات و پاسخ ها، ولی دیگه هم لازم بود مطرح بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برگر رو داشته باشید شاید صفحه 304 باشه، اول صفحه، شاید هم آخر 303 باشه، نوشتیم سه، یعنی صورت سوم، جستجو از حال افراد با عدم وجود حجت بر ارتکاب جرم. سه تا پرسش داشتیم دیگه، این سومیشه. البته من همین اول بگم ذهنتون رو آزار نده، ممکنه بگید که شما دارید چیکار میکنی، به من بگید، دارید از اصل جستجو توسط هر کس که میخواد صورت بگیره بحث میکنیم، یا جستجو از مقام قضایی بحث میکنیم؟ مسئله نوحتون جستجو از مقام قضایی بود، ولی الان که تیتر رو نگاه میکنیم این قیدو نداره. خب من اینو جواب دادم آقایان. ببینید ما بله به حکم این که کتاب القضا داریم میخونیم و در کتاب القضا سوال مهم از اصل جستجو نیست، سوال مهم از جستجو توسط مقام قضاییه که ممکنه بی طرفشو نقض بکنه. ولی من وارد که می شدم به خاطر این که می خواستم آخر کار بگم مقام قضایی خصوصیت نداره، او هم می تونه به عنوان بخشی از حاکمیت ورود کنه، بحثم عام شد. حالا مدیریت بحثه، شاید اگر ما یه زمان می خواهم اینا رو کتابش بکنیم این نکات رو کاملا از هم جدا کنیم. شما یادتون باشه من سالهای 88-89 ده سال قبل که مکاسب محرمه بحث میکردم خارج، اونجا یه بحثی داشتیم راجع به تجسس. اونجا من آمدم اول تجسس رو به طور عام بحث کردم، بعد به خاطر ویژگی هایی که بحث های قضا داشت تحت عنوان تجسس قاضی، حالا عنوان شو میخوام پیدا کنم که از خودم چیزی نگم، بله تجسس قاضی در استقصاء القضاة یعنی جستجوی قضاة، للجرائم و موارد تهم و تفتیش، یعنی دو جا بحث کردیم، دو قسمت کردیم که تو درس امروزم البته خیلی مختصرتر از اونجا بحثای ارائه خواهیم داد و آدرس میدیم. آدرس هم که دادم تو برگه، اگر خواستید احتمالاً دوستان رو سایت هم بارگذاری کردن اینا رو و شما میتونید از سایت استفاده، از کانال نه، از سایت استفاده کنید. خب ببینید، بذارید من بحث مدیریت کنم و انشاءالله از این بحث هفته آینده دیگه بگذاریم. حال من راجع به درس هفته آینده چه روزی شروع میکنیم چون فاطمیه هست فردا عرض میکنم. جستجو از حال افراد با عدم وجود حجت بر ارتکاب جرم. اعزه پرسش هرچه فکر کنید مهمه درسته، مهمه. جالبم اینه که این پرسش قهرن و جوابش هم ساحت فقهی حقوقی داره. به عنوان یه مسئله که کسی میخواد ببینه فقه چی میگه، ما چون حقوق هم که داریم در کشورمون، حقوقمون چی میگه فقهی حقوقی، هم یه بحث جامعه شناختیه که خوب جامعه شناسان بهش بپردازن، باز بچه‌شو نمیخواد توضیح بدم میدونید چیه. یه بحث قضاییه که خب قضات که ما به این خاطر هم کشیده شدیم به این بحث، بحث قضاییه، مخصوصا اگر مقیدش کنیم به مقام قضایی قضات. و سیاسی یعنی گاهی وقتا دیدید افراد یا حاکمیت رو متهم میکنن به اینکه حریم خصوصی مردم براش مهم نیست، اونم از خودش دفاع میکنه که نخیر مهمه و اگر ما ورود کردیم به این دلیل به این دلیل به این دلیل بوده. همیشه هم یک کشاکشی بوده بین آزادی و امنیت، آزادی و امنیت، حرمت حریم خصوصی و امنیت. پس بحث چند ساحتی است، چنان که از فرضهای گوناگونی هم داره. چون وقتی میگیم جستجو و تجسس، گاهی فرضمون اینه که شخصی از شخصی یا از اشخاصی جستجو میکنه، گاه حاکمیت میخواد بر مردم، حاکمیت جا جستجو کنه از مردم. من نوشتم بر تجسس که از شخصی بر دیگری، این باید بشه از دیگری بهتره، گاه از حاکمیت از مردم یا از کارگزاران نظام یا از حکومت دیگه. برگه 304 رو نگاه کنید. چنانچه تجسس آقا گاهی وقتا به انگیزه فاسده. چقدر روایت داریم کسانی که در زندگی دیگران جستجو میکنن در قیامت چی 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 میشه. گاهی هم لغوه، طرف مثلا میخوام فضول تشریف داره، ماجراجوه، ورود میکنه مثلا به حریم خصوصی یک کسی، وارد مثلا سایت یه نفر میشه، وارد کانال او میشه. حالا یه بحثی بود هست که اینا حریم خصوصی حساب میشه یا نه. قبلا داشتم یادتون باشه یه پرونده من گفتم در فرانسه مطرح بوده، آخر کارم نتیجه گرفتن که نه، حریم خصوصی نیست. گاهی هم البته به غرض صحیح لازم و تحصیل، گاهی وقتا در حاکمیت ها اگر جستجو صورت نگیره یه دفعه فتنه ای برپا میشه. پس ببینید جستجو اقرازی میتونه داشته باشه. چنانچه از حیث متعلق میتونه گاه در مسائل و دعاوی حقوقی باشه، حق الناس، گاهی حدود و عقوبات الهی. اگر دقت من تجسس از حیث موضوع تقسیم کردم به شخصی بر دیگری، حاکمیت بر حاکمیت، حاکمیت بر مردم، حاکمیت بر کارگزاران، این از حیث موضوع بود. از حیث غرضم تقسیم کردم، از حیث متعلقون به هم که این آخری بود، تجسس از حیث موضوع، از حیث غرض، از حیث متعلقون به که آقا معمولا میگم متعلق. ببینید ما که نمیخوایم اینا رو الان بحث کنیم، میخوایم عبور کنیم. میتوان گفت اصل اولی بر حرمته. میشه گفت یا نه؟ اصل اولی بر حرمته، مگر خلافش ثابت بشه. چقدر کمک میکنه اینجا بگه آقا حاکمیت بر مردم باشه، حاکمیت بر یه حاکمیت دیگه، معمولا هیچ حکومتی نیست که وقتی در یه جا سفارت میزنه حالا رسمان یا غیر رسمان جاسوس نگذاره نداشته باشه. سفارت خانه ها شدت و ضعف داره، اندازه تواناییشون، اندازه دوستیشون با اون دولت، ارتباطشون، خب شدت و ضعف داره ولی هست. خب اینا بگیم چه کسی چه حق داره ورود کنه یک کشور برای یک کشور دیگه، یک کشور برای یک حاکمیت؟ مخرج میخواد. یکی از چیزایی که من دوست دارم بگم چون گفته شده و مهمم هست، بگیم اصل نظارت و تجسس حاکمیت بر کارگزاران خودش از اصل حرمت خارج شده باشه. روایتی داره ریان ابن سلت از امام رضا علیه السلام، من اینجا ننویسم سندشو ولی سندش خوبه، میگه شنیدم از آقا امام رضا علیه السلام که میفرمودند وقتی رسول خدا جمعیتی را، سربازانی را میفرستادن برای مثلا جنگ و فرمانده تعیین می‌کردند، فامهم امیرا، امیری براشون قرار می‌دادن، بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره، یه جاسوس می‌گذاشتند که حرکات امیر رو گزارش بده. حرکات امیر رو گزارش بده. کارگزار دیگه، پیامبرم حاکم. البته این روایت آقایان در نقل قرب الاسناد داره عمهم امیرا، در نسخه بهار داره فتهمه، سوء ظن داشت نسبت به امیری، که خوب اگر این دوم باشه راحت‌تر میتونیم بفهمیم، چون ممکن بود اقتضا کنه که حضرت یه امیری انتخاب کنن که اون ایمان کافی رو بهش نداشتن، خالد ابن ولیدی بره برای گرفتن زکات، حالا اون البته جیش نبود، خب یه کسی بذارن کنترل کنه. ولی اگر عمه همم باشه بگیم اطلاق نداره در مزان مثلا سوء ظن و تهمت. حالا اگر حضرت امیرم میفرستادن یه کسی همراه حضرت میکنن که جاسوسی کنه حضرت رو، یه کسی مثل سلمان اگر میفرستادن دیگه این کار رو میکردن. اینجاست که آقایان ما گاهی میگیم این اطلاقا باید تو یک فضای طبیعی معنا بشه، گاهی وقتا دیگه اطلاق نداره. اینجاست که من نوشتم تفاوت این دو، بعضی که گفتم دو تا نقل داریم نوشتم دو نقل معلومه، و در صورتی که اطلاق فعمهم را بر فرض وجود اتهام یا زمین اتهام هم کنین، خروجی هر دو نقل یکی خواهد بود. میدانم اینو برید امتحان شورا بدید، ممکنه اونجا یک کسی در بیاد بگه خب اطلاق داره دیگه، اطلاق داره، همچون میگن. من خیلی وقتا درگیر میشم از با این ادعای اطلاقای اتوبوسی که مسلم اینجاها باید حمل کنیم برای یه روال طبیعی، و الا اگر اطمینان کامل هست به چه ملاک. خب این روایت بذاریم کنار، بذاریم عبور میکنیم. در نامه مالک اشتر، جناب مالک نامه‌ای که حضرت نوشتن، فرمود ثم منظر فی امور ام مالک، نظارت بکن، نباید بگن نظارت بی نظارت، نظارت بر ام مال. فاستعملهم اختبارن، برای امتحان به کارشون بگیر. اما تفقد اعمالهم وب اصل عیون من اهل صدق و الوفا علیهم، جاسوس بگذار، اما جاسوسی که اهل صدق و وفا باشه، عینی که خودش دیگه نخواد کنترل بشه، چون اگه اونم کنترل کنی باید اون که داره کنترل میکنه اون باز بذاره، یه چیز تسلسلی میشه. هنرت این باشه پیدا کنی، اگه نیستن تربیت کنی عیونی را که دیگه اینا باشن چشم تو بر کارگزاران، بعد میفهمن این کار چقدر ثمره داره. جالب اینه که حضرت میگن به یک شاهدم میتونی اکتفا کنی، اکتفیت بذالک شاهدا. این شاهدا نه جنسیت در شرطه. حالا اگر یه زنی رو گذاشتن، مخصوصا اگر شوهرش کارگزار نظامه، از طریق زن شوهر رو کنترل کنن، البته زنی که اهل صدق و وفا باشه به حاکمیت و به شوهر، البته نه جنسیت شرطه، نه حتی عدالت شرطه، چون حضرت نگفتن عادله اون عادل فقهی، گفتن اهل صدق و وفا باشه، نه تعدد، نه تعدد. اون حرفایی که ما گاهی میزدیم میگفتیم معیار عدالت عرصه‌ای باشه، وقت عدالت عرصه‌ای در جاسوس ببینید چه چیزی میخواد. دو، تعدد لازم نیست، سه، جنسیت لازم نیست. حالا مشهور از یمین و یسار فرمودن چه کنیم. و فقط این نامه نیست آقایان، شما ببینید نامه هایی که حضرت امیر نوشتن به عمالشون، به مسقله نامه دارن حضرت، به ابو موسی اشعری نامه دارن، به محمد ابن ابی بک نامه دارن، به کمیل نامه دارن، کمیل ابن زیاد نخعی، که حکایت از این میکنه که حضرت اعمال اینا رو کنترل میکرده. جاسوس ها خبر می آوردن، حتی تعبیر جاسوس یه وقت ناراحت نکنه، معنی بدی نداره، حتی صدای من ضبط نشه بعدم بگن گفته معنا، بله خیلی وقتا کاراشون بده، اما خب بعضی جاها باید صورت بگیره. و خبر می آوردن، حضرت براشون نامه می نویش، تذکر می داد، دنبالم می کرد حضرت. اینطور هم نبود که حالا اگر مثلا خبر آمد و چی شد طرف برداشته بشه به یه کار دیگری، حالا یا بالاتر یا در عرض همون کار یا قدر کوچکتر گذاشته بشه. اینا رو باید دقت کرد. خب ببینید، پس اصل اولی معلوم شد، اما این اصل اولی در کارگزاران نظام مورد نداره. خب ما هنوز وارد بحث قضا نشدیم، یه نکاتی داره من شنبه، چون فردا هم که فقه سیاسی داریم، عرض میکنم و میریم سراغ استقصا و جستجوی قضات، مقامات قضایی، یادمون نرفته سوالمون، و انشاءالله از مسئله نهم فاصله میگیریم. اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین. الحمدلله رب العالمین.